کنم به ساعت 17:30 نزدیک شدیم. خدمتون عرض کردم در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که آخرین تحولات عراق رو در این برنامه بررسی خواهیم کرد.
در روز دوشنبه هفتم شهریور ماه 1401 و در پی اعلان کنارگیری آیت الله حائری از مرجعیت، مقتدی صدر کنارگیری خود را از امور سیاسی اعلان کرد و در پی این تصمیم طرفداران وی منطقه سبز بغداد را به تصرف درآوردند و فضایی متشنج در عراق به وجود آمده است. اعلان حکومت نظامی در عراق، کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و بستن مرزهای زمینی این کشور از فضای ناآرامی در این کشور حکایت می کند. گرچه مقتدی صدر بارها با این شیوه های چریکی از سیاست کنار کشید و دوباره برگشت، اما شرایط کنونی با توجه به وضعیت مبهم مجلس انتخابی در عراق، وضعیت نامعلوم رئیس جمهور و نخست وزیر و عرصه ملتهب سیاسی در این کشور بسیار واجد اهمیت است. اینکه آیا صدر بر اساس یک ویژگی شخصیتی ناپایدار به این اقدامات دست می‌زند یا تحت یک پروژه از پیش تعیین شده اقدام کرده است همچنان در حاله از ابهام است. اما آنچه مشهود است شرایط جدید نه به نفع عراق است نه منطقه پیرامون آن. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش رهنمون می‌شویم که برآورد سیاسی از کنارگیری صدر چیست و چه تبعاتی برای عراق بر این کنارگیری قابل تصور است؟
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در این بخش هم شنیدیم امروز در گفتگوی سیاسی آخرین تحولات عراق رو بررسی خواهیم کرد. قبل از ورود به گفتگو جا داره که یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و نخست وزیر شهید شهیدان رجایی باباهنر رو گرامی بداریم که امروز سالگرد شهادت این عزیزان هست و در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده. بنا بود که در گفتگو سیاسی امروز موضوع مرتبط با تروریسم و اقدامات منافقین در دهه 60 رو مرور بکنیم به جهت این تقارن مناسبتی. اما خب اهمیت موضوع عراق و تحولات عراق و اونچه که از دیروز به صورت ویژه در عراق شاهد بودیم باعث شد که در گفتگوی سیاسی امروز به موضوع عراق بپردازیم و انشاءالله در برنامه دیگری موضوع منافقین و تبارشناسی منافقین رو دنبال خواهیم کرد. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. اگر که درباره موضوع برنامه تحولات عراق دیدگاه و نقطه نظری دارید به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. اگر سوالی هم از مهمانان برنامه دارید ارسال بفرمایید، انشالله پرسیده خواهد شد. آقای دکتر حسین کنانی مقدم، نایب رئیس انجمن دوستی ایران و عراق، و جناب هوشنگ شیخی، مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای کنانی مقدم، سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب حسینی مجری محترم و مهمان برنامه جناب شیخی و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای شیخی. عرض ادب و خیر وقتم.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی و مهمان محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدید آقای کنانی مقدم. اول بگیم چه خبر؟ خبرها در عراق دیگه به لحظه شده و از دیروز که تقریبا همین هولوش ساعت بود که خبرهای ویژه‌ای رو از عراق شنیدیم. میتونیم بگیم شوک هم مذهبی و هم سیاسی در خبرها از عراق به گوش رسید و تحولات تا امروز که در این 24 ساعت خبرهای متعدد و اتفاقات متعدد رو شنیدیم. خدمتتون هستیم، تحلیل و خبر جدید هم اگر دارید استفاده میکنید.
خب فکر کنم دو هفته پیش بود ما خدمت جناب عالی و
کارشناسان
سه هفته بود راجع به بحث عراق و جریان مقتدی صدر تحلیل بسیار مفصلی داشتیم و اون موقع هم گفتیم که یه آتش زیر خاکستری وجود داره و اختلافات در بیت شیعی در یک شرایطی قرار داره که آقای صدر با توجه به اینکه در مواضع خودش همچنان اصرار داره و همین باعث شده که هم خودش رو در یک بنبست قرار بده و همین که تشکیل دولت رو در عراق که به هر حال نخست وزیر باید از طریق فراکسیون اکثریت یا اون کتله اکبر در داخل پارلمان شکل بگیره با مشکل مواجه شده و همین بنبست سیاسی به نظر میسه که باعث شد خود آقای صدر هم بره به سمت انتهای بنبستی که خودش ساخته بود، گرچه خودش رو به در و دیوار میزد با حمله به پارلمان در هفته‌های گذشته در عراق یا اشغال بعضی از مناطق که مربوط به حاکمیت هستن، حالا شورای عالی قضایی و مسائل مختلف، و جواب ردهایی که مرتبا میداد به اینکه یک وحدت و انسجامی در داخل عراق ایجاد بشه، خوانان پیش زمینه هایی رو ایجاد کرده بود.
و این حوادث دوستیش بود آقای امارحیم دیگه سربسته و دیگه چی کار مونده برای این که برادری رو ثابت کنیم ما نکرده باشیم.
و همه کار کرد که اون دیدگاهی که داره تحت عنوان دولت اکثریت رو در مقابل دولت ائتلافی که مطرح بود تثبیت کنه. رایزنی کرد با اهل سنت، رایزنی کرد با کردها، با آقای بارزانی، با آقای رئیس مجلس، همه اینا برای اینکه جواب مثبت به دیگر اطراف بیت شیعی نده. خب اینا کشید کار رو تا زمان بیانیه که حضرت آیت الله ستکازم حائری مرجع تقلید در عراق صادر کرد و اعلام کرد به علت کهولت سنی که دارن و مشکلاتی که دارن از مرجعیت کنارگیری میکنن و به توصیه کردن به همه هوادارانشون که اولا نسبت به مقتدی صدر صراحتن و یا غیر صریح اعلام کردن که ایشون نه جایگاهی داره که به عنوان مرجعیت باشه و کاملا رد کردن، گرچه مدت ها قبل ایشون وکالت ایشون هم لغو کرده و آقای صدر وکالتی از طرف ایشون نداشت، و بعدم توصیه کردن که از حضرت امام خامنه ای طرفدارانشون تبعیت کنند و این تقریبش رو آخرین میخی بود که بر تابوت ادعاهای آقای صدر که مطرح بود که ایشون جانشین مرجعیت خواهد شد و جانشین آیت الله سیستانی خواهد شد و در جایگاه رهبری جریان سیاسی عراق خودش رو مطرح میکرد، عملا این دیوارهایی که ساخته شده همه فرو ریخت.
اولین بار میتونیم بگیم در تاریخ مرجعیت بود که همچین اتفاقی افتاد، استعفای یک مرجع.
البته خب همیشه بعد از فوت مراجع این سازوکار وجود داره که میگن حسابمون رو بستیم دیگه کسی وجود نریزه، عمدتاً هم کسی رو به جای خودشون معرفی نمیکنن، اما این حرکت
بلازی من فرمایید سازوکار خودش رو داره.
من با
توجه به من دیگه نیستم، مجاد ندین.
من با شناختی که از حضرت آیت الله سید کاظم خایری دارم در زمانی که ایشون ایران بودن و ما خب در عراق هم باشون ارتباط زیادی داشتیم، بسیار فقیه انقلابی و نوگرا نسبت به مسائل تشیع، دنبال وحدت و انسجام، و حتی تو بیانیش در رابطه با هشت شعبی خیلی اصرار داشتن که باید حمایت بشه و یک قداست خاصی رو به هشت شعبی دادن و یه خط بطلانی هم بر اقدامات صدر کشیدن. آقای صدر که با این مسئله مواجه شد، دید، چون میدونین در تفکر شهید صدر اینجوری بوده که مرجع تقلید در هم امور مذهبی هم در امور سیاسی و معنوی و فرهنگی و اجتماعی هم چیه؟ حاکمیت اجتهادی داره و با مقلدین موظفن که حمایت کنن. آقای مقتدی صدر که مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله سید کاظم حائری بود، بعد از این بیانیه دید عملا دیگه دستش خالی از هر گونه اقدام، یا باید تبعیت میکرد از ایشون یا باید میگفت که من اصلا دیگه نیستم تو بازی. البته این اقدامی که انجام داد به نظر میرسه که یک شیطنتی در کار بود، اونم نزدیک 40 که بالاخره میلیون ها انسان، حداقل 12 میلیون 15 میلیون مسلمان از سراسر دنیا برای یک حرکت بسیار بزرگ سیاسی عبادی دارن حرکت میکنن، ایجاد این چنین جنگ و درگیری خب مشخص میکنه خواهشون میتونست بعد از 40 مراسم 40 بیاد بگه من استعفا میدم و دخالت نمیکنم. اینجا تبعیت میکرد از حضرت آیت الله حائری و خودش رو در کنار میذاشت. به هر حال این یه داستانی داره که حالا اگه فرصت شد حالا استفاده میکنم از میهمان برنامه جناب شیخی، این رو من خورده جزئی تر تحلیل میکنم که چرا قبل از 40 این اتفاق افتاد و چرا به این شیوه اقدام شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شیخی، خدمتتون عالی باشیم، هم تحلیلتون داشته باشیم و هم بفرمایید که در کنار جریان صدر برای دیگر گروه های سیاسی چه نقشی باید قائل باشیم. در اشاره کردن آقای دکتر کنعانی که در برنامه دو هفته قبلی که خدمتشون بودیم و مهمان دیگری هم بودن، یک نکته مطرح شد و اونم این که آقای الکاظمی بعدش نمیاد که این اختلافات ادامه پیدا کنه، بالاخره همچنان در جایگاه میماند حداقل به عنوان نخست وزیر موقت. با این التهابات دیروز باید همین نگاه رو باز نسبت به ایشون داشت یا نه ایشون هم دیگه تلاش میکنه که به سمت آرامش هدایت کنه وضع رو؟
بله، چیزی که به طور کلی در مورد جامعه عراق همچنان که آقای دکتر کنعانی مقدم هم به خوبی اشاره فرمودن، بس تنوعات عراقه. عراق یک کشوری متشکل از تنوعات سیاسی و قومی و مذهبیه و چیزی هم که خواسترش میکنه اون قلمروی به نوع قدرت و نیرو و پولی که دارن گروه های مختلف و حزب رو به معنای اون حزب سیاسی که وارد رقابت سیاسی تنها میشه با روزنامه و مطبوعات و رسانه نمیشه دید، بلکه حزب یک سری نیروهایی داره در خیابان و میتونه به قول عربا شارع بغداد رو دست بگیره و این یک موضوعیه که ویژگی خاص عراق رو باید دید، چرا که ما وقتی از بغداد صحبت میکنیم، از تحولات عراق صحبت میکنیم، که انهو همون موضوع کشور خودمون تجربه کردیم، کشوری با نهادهای قدرتمند، با دولت و حکومت و مردم و ملت سازی و تمام این فرایندها رو طی کرده، چنین چیزی رو در عراق به این شکل شاهد نیستیم. هم در حوزه نهادسازی، هم در حوزه ملت، هم در حوزه دولت، خب دوچار چالش هایی هست. همین چالش ها باستا پیدا میکنه در صحنه سیاسی و رقابت ها. همین باعث میشه که یک انتخابات وقتی برگزار میشه، جریان صدری که راضی انتخاباته میاد میگه این انتخابات خوب بوده و جریان مقابل شارچوب هماهنگی که میگه این انتخابات دوچار مشکلاتی بوده و باید ابطال بشه و انتقادی میکنه بهش، بعد از یک مدتی جای اینا عوض میشه. صدر الان میگه پارلمان باید منحل بشه، طرف مقابل میگه نه دیگه انتخابات شده باید ادامه پیدا کنه. خب این نشون میده که یک سری چالش‌های نهادی در این کشور وجود داره متأسفانه که تأثیر می‌ذاره هم روی ثباتش، هم روی امنیتش، هم روی پروسه سیاسی و این فرایند تشکیل دولت، حکومت و به طور عام اون تحولات سیاسی و روح ملی که در این کشور شکل بگیره. از طرف دیگه موضوعی که حضرت علی هم اشاره فرمودی در مورد موضع نخست وزیر کنونی آقای مصطفی الکاظمی، خب طبعا کسی که در سریر قدرت هست بر این تداوم دوره قدرتش سهه خواهد گذاشت و آقای مصطفی کاظمی هم از این موضوع مستثنا نیست، علی رغم این که ابتکار عملهایی رو ارائه میکنه، طرحهایی رو ارائه میکنه برای تغییر و تحول وضعیت و مدیریت ثبات و امنیت، اما خب برای آقای کاظمی مسجل شده دیگه، این پارلمان به این شکل آقای کاظمی رو نخواهد پذیرفت، بنابراین دوام این پارلمان و دوام این شرایط رو اگر به سمت تشکیل حکومت و کابینه برن خب به ضرر خودشون میدونن. اما چه سهمی برای سایر گروه ها قائل باشیم که اشاره فرمودید؟ یک تصوری درست شد بعد از انتخابات در مورد کتله اکبر، در مورد اون ائتلاف اکثریت در فراکسیون اکثریت در داخل پارلمان عراق، این که این اعضای پارلمان حزب آقای بارزانی، حزب دموکرات با حلبوسی که الان رئیس پارلمانه که در ائتلاف با خمیس خنجر بتونه در کنار آقای صدر قرار بگیره و اینا بتونن حکومت رو تشکیل بدن و کابینه رو شکل ببخشن. خب یک چالش پیش میاد. ما از که عرض کردم در مقدمه عرایزم که ما با یک کشوری مواجه هستیم مملو از تنوعات قومی، سیاسی، مذهبی با منابع مختلف قدرت. نمیتونید شما بخشی از همین گروه های چارچوب هماهنگی رو از قدرت خارج کنید. شما یک مفهومی دارید در عراق به نام دولت عمیق، دولت عمیقی که از معاون وزیر به پایین رو در دست داره. خب طبعا این اثرگذار خواهد بود بر فرایند سیاسی اگر حتی شما نخست وزیر و وزرا رو هم داشته باشید. اون بدنه بوروکراتیک، اون بدنه اداری و دیوانی باید با شما همراهی کنه. خب این در دست جریان دیگری است. و از طرف دیگه نمیتونید سلب مسئولیت کنید در مورد اون وزارتخونه هایی که دستتون بوده. جریان آقای صدر اولین بار نیست وارد قدرت میشه. بعد از سال 2003 به طور خاص بعد از اون درگیری های سال 2007 و 2008 دیگه بخشی از جریان قدرت بوده. الان این بدنه قدرت خودش رو بخواد جدا کنه طبعا پذیرفتنی نخواهد بود. این که همین موضوع هم در طرف چارچوب هماهنگی این اعتراضات رو نسبت به جریان آقای صدر وارد میکنه. از طرف دیگه بحث نیروهای شبه نظامی رو مطرح میکنن، اینکه اسلحه باید متمرکز باشه در یک ارتش ملی و همه این تنوعات گروه‌ها از بین بره. خب یکی از دوباره گروهایی که مطرح گروه آقای صدر در این موضوع که گروه مسلحین رو داره، ما همین الان در خیابون‌های بغداد داریم میبینیم نشانش رو. همه این نقشه سیاسی عراق رو که اینجوری نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم باید برای تمامی تنوعات سیاسی عراق سهم قائل باشیم و این تسهیم کردن اینها در قدرته که شکل میده هیکل سیاسی عراقی رو به طوری که دولت اکثریت شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگه یک سری موضوعاتی هم در قانون اساسی عراق هست، همین موضوع که باعث قفل شدن جلسه پارلمان شده و پارلمان نتونست جلسهش رو برقرار کنه تا رئیس جمهور انتخاب بشه که موضوع دو سوم نمایندگان بود از 329 نفر که 210 نفر حضور داشته باشن در جلسه پارلمان و آقای صدر نتونست این اکثریت رو درست کنه بعد از چند بار تلاش. خب اگر یک فرایند دموکراتیک و مردم سالارانه رو در نظر می گرفتن طبعا باید کنار می رفتن یا این فراکسیون اکثریت رو واگذار می گردن به کس دیگری و به جریان و گروه دیگری، اما متاسفانه این تصور شکل گرفته اونی که رأی بالایی برده حتما باید کرسی های بالایی برده حتما باید حکومت رو شکل بده و کابینه رو تشکیل بده، در حالی که سابق بر این اتفاق افتاد و شکل نگرفت. آقای علاوی هم همین اکثریت رو به دست آورد، اکثریت به اون مفهوم رو، اما در مورد آرا همون اشتباهی که چارچوب هماهنگی که قبل از انتخابات این وحدت گفتمانی و وحدت لیست در بینشون شکل نگرفت و متأثر از تغییر قانون انتخابات که برای این انتخابات 2021 شکل گرفت در انتخابات پارسال، این موضوع باعث شد عدم آشناییشون با این قانون انتخابات هم نتونن اون نقش رو داشته باشن، در حالی که به لحاظ آرا دو برابر آرای آقای صدر رأی داشتن ولی به لحاظ کرسی کمتر شدن. خب همه اینها رو وقتی جمع میزنیم و با اون روحیات شخصی افراد، از طرف دیگه مداخلات خارجی، مداخلات خارجی کاملا موضوع جدی هستش که آقای حلبوسی وقتی با آقای خمیس خنجر خب اختلافاتی داشتن، اختلافاتشون در آنکارا و با میانجیگری آقای اردوغان و هاکان فیدان رئیس تشکیلات اطلاعات ترکیه حل و فصل شد. همه اینها وقتی به وجود میاد همافزایی میدانی رو ایجاد میکنه و چالش‌های میدانی رو در داخل عراق افزایش میده. اما امروز که با این صحنه پیچیده طرف هستیم و من باور نمیکنم این موضوع کنارگیری آقای صدر رو با تمام تحلیل‌هایی که وجود داره، چون این اتفاقا تبدیل شده به یک سنت و یک رویه، یک مدتی قهر میکنه از صحنه دوباره با یک شکل و شمایل دیگری برمیگرده. قبل از فریضه حج که مشرف شدن به سفر حج، قبل اون دوباره قهر کرده بودن و گفتن من میرم سفر حج، اما اونجا یک دوچار یک اشتباه راهبردی شدن، اون استعفای نمایندگان جریان صدر و تمام این تلاش‌ها هم دوباره برای جبران اون موضوع هست. الان هم تلاش‌هایی که داره میشه اینه که حتی حکم بگیرن از دادگاه عالی فدرال عراق که این نمایندگان برگردن، چنین خواسته‌ای هم در افکار عمومی و در رسانه‌های نزدیک به جریان صدر مطرح میشه. اینها بخشی از موضوع، بخشی از موضوع دیگر. البته اینها هیچ کدوم نافی مطالبات و نارسایی ها و حتی بخشی از کشکارکردی های حکومت و کابینه های عراق هم نیست. یعنی شما الان میبینید موضوع برق بعد از سالها درست نشده، هم عامل خارجی درش دخیل بوده، کارشکنی هایی که امریکایی ها کردن، کارشکنی هایی که آلمانی ها کردن در قرارداداشون، و هم از طرف دیگه خود داخل هم. بنابراین ما با یک میدان پیچیده روبرو هستیم که به نظر من هرچه پیشتر هم میره این پیچیدگی و این اختلافات و شکاف های سیاسی، قومی، مذهبی بر همدیگر سوار میشه که به نفع این کشور و ثبات و امنیتش نخواهد بود قطعا.
خیلی متشکرم آقای کنل مقدم. ضمن اینکه اون نکته‌ای که قرار شد توضیح بفرمایید، چرایی وقوع این اتفاق قبل از اربعین رو قرار شد بفرمایید، چون از شنوندگان خواستیم که در برنامه مشارکت داشته باشن. شنونده پیامک فرستادن 919-57-53 و ضمن که پرسیدن چرا یک ملت نمیتونه خودش تصمیم بگیره، معتقد هستن که این برنامه که ما خدمت شما هستیم به نوعی دخالت در امور داخلی عراق هست. چرا تحولات عراق برای ایران مهم است و چرا تحولات ایران برای عراق مهم است؟ همزمان این دو نکته رو، هم نکته خودتون رو و هم نکته شنونده رو پاسخ بفرمایید.
خب یکی از همپیمانان استراتژیک ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از نظر ژئوکالچر، از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عراق هست برای جمهوری اسلامی ایران. و عراق شاید مهمترین کشور همسایه ما از لحاظ مسائل پیوند بین دو ملت هستش و دغدغه همه مسلمانان و خصوصا شیعیان حوادث عراق هست و ما شاهد هستیم که کوچکترین حوادثی که در عراق میفته در ایران هم تحلیل میشه، هم پیشبینی های مختلفی از لحاظ مسائل مختلف میشه. و همونجور که ما در بحث داعش که حمله کرد و عراق داشت میگرفت، جمهوری اسلامی بنا به خواست دولت عراق ورود پیدا کرد، کمک کرد، داعش رو نابود کرد و سپه پادشاه ایتاج قاسم سلیمانی با ابو مهدی مهندس دو عنصری بودن که ورود کردن به مسئله عراق، و اگه ورود نمی کردن الان عراق در اختیار داعش بود، تمام نیروهای مسلح عراق رو داعش در اختیار، و یه تهدید بسیار جدی برای جمهوری اسلامی میشه. پس ما نمیتونیم در مقابل حوادثی که در عراق اتفاق میفته بی تفاوت باشیم، در این حالی که استقلال حاکمیت عراق رو ما به رسمیت میشناسیم و معتقدیم که دخالتی که ما میکنیم به عنوان کمک هستش و بنا به درخواست اونا هستش که انجام میشه.
بس گره خورده امنیت دو کشور رو هم گره و دو ملت
و این چیزی هستش که خیلی مخالف این هستن، یعنی هم امریکا هم صهیونیستا شدیداً مخالف این پیوند بین دو کشور در مسائل مختلف هستن. و خود من احساسم این است که بحثی که الان اتفاق افتاده یه سرخطش با صهیونیستا بوده که نذارن راه به ما اربعین شکل بگیره و این درگیری رو طوری تنظیم کردن که تمام این مانور، یه مانور دیگه واقعا،
این مانور در این تاریخ به اینجا برسه.
بله، یه مانور بزرگ مقاومت به عبارتی در عراق با 15-16 میلیون نفر شکل میگیره که خب این عملا تهدیدی اسرائیلی‌ها برای خودشون میدن و حتی آمریکایی‌ها. اما یک مقدارم بپردازیم این که چی شد تو این چند روزه، بعد نیست حالا 48 ساعت رو یه تحلیلی بکنیم. خب به معنی که آقای صدر استعفا داد، عملا اعلان جنگ کرد، یعنی گفت من دیگه راه حل سیاسی ندارم، دیگه کار سیاسی هم نمی کنم، این مردم هم خودشون برن هر جوری خواستن تصمیم بگیرن. و قبلش هم گفته بود که این انقلاب صدریست، که حضرت آیت الله حائری شیرازی به این نکته تاکید کردن که تو نه جایگاهی داری که بخوای همچین انقلابی رو بندازی، نه از نظر مشروعیت مرجعیت داری که این کار انجام بدی. البته انقلاب به معنی کودتاست به زبان عربی، ثوره یعنی انقلاب. این حالا این حرفش درسته، انقلاب صدری یعنی کودتای صدری. من اعتقادم این هست که این یه کودتا بود که اتفاق افتاد، برای اینکه احساس این بود که اگر مراسم اربعین شکل بگیره و حضور میلیون ها مسلمان، خصوصا 2-3 میلیون از ایران، این عملا میتونه تضعیفی برای جایگاه مقتدی صدر باشه، در این حالی که تمام هواداران صدری مرجع تقلیدشون از آیت الله حائری هن. و بعد از این قضیه الان نشستن گفتن خب از این به بعد ما از حضرت امام خامنه ای تبعیت میکنیم و مرجع ما ایشونه. این یعنی این که اون بحثی که ایشون مرتب میگه که آقا مرجعیت در نجف هست و ما این رو باید حفظ کنیم، و خودش به من چندین بار آقای صدر ملاقاتایی که داشتیم که آقا مرجع تقلید ما یا رهبر و ولی فقیه عراق باید عرب باشه، نباید مثلا ایرانی باشه. حتی آیت الله سیستانی رو هم یه مقدار زیر سوال می‌برد تو این قضیه، و خودش رو به عنوان مرجعیت آینده عراق مطرح می‌کرد. خب این اقدامی که انجام داد، هواداران رو ما بهش میگیم آتش به اختیار، اعلام کردیم که، یعنی صدر اعلام کرد آقا آتش به اختیار. خب این همه مسلحن، امکانات تسلیحاتی، حتی سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین دارن و حضور در مراکز مختلف. این چیکار کرد؟ با این کار گفت برین شما هر کاری می‌خواید بکنید بکنید. خب اینم رفتن دفاتر نوری مالکی و حزب الدعوه و آقای حکیم و همه اینا رو آتش کشیدن. شما میدونین در سال 2008 همین مقتدی صدر در بصره اعلام حکومت اسلامی کرد که اون موقع آقای نوری مالکی بود، دستور داد باشون برخورد بشه که همشون هم کشتن. هنوز این کینه هرم داره آقای مقتدی صدر از آقای نوری مالکی که دستور داد که مقابله کنه. خب اینجا یک سیاستی به خرج داده شد، در این حالی که کنترل شد این بحران یه مقدار، حالا در بصره شلوغ شد، در جای دیگه در سامرا حتی داعش حمله کرده الان به بعضی از مقرهای مختلف در جای مختلف، تحرک داره خودش نشون میده، تهدید امنیتی داره میکنه حتی عراق رو، هشت شعبی وارد درگیری نشد. خود صدر در صحبتی که امروز کرد تشکر میکنه از هشت شعبی، که من تشکر میکنم که شما مداخله نکردید، اگر هشت شعبی وارد میشد که اصلا بساط اینا یه روزه کاملا جمع میشد،
اگرچه که خبرسازی و شایع‌سازی کردن.
بله بله، این کارو کردن، حتی تو کلیپ های مختلف که ایرانی ها اومدن حتی دارن این درگیری ها رو مدیریت میکنن و کارن. آقای صدر طرفدارانشون چند بخش هستن، حالا یه تعدادشون که مقلده مثلا آیت الله حائری هستن و تبعیت میکنن، یه تعداد آدم های فرصت طلبی وجود دارن، آدم های اخلالگر، حتی وسیح ها، گروه های وابسته به آمریکا، گروه های نفوذ، گروه های دیگه که از این دیگه که ایشون گذاشته بود دارن کاملا استفاده میکنند و بهره برداری میکنند. خب اینجا یه سوال اینجا مطرح هستش که آقای صدر وقتی آتش به اختیار میکنه و سیستم رو هم رها میکنه و اینا میرن شروع میکنن، شوخی نیست، نزدیک 30-40 نفر کشته شدن، 700-800 نفر مجروح شدن، بعد میاد امروز مصاحبه میکنه میگه آقا من دیگه تو کار سیاسی دخالت نمیکنم، من